پخش شده. ابتدا گزارشی داریم درباره الزام ثبت الکترونیکی قراردادهای وکلا که از این هفته اجرایی شده. بعد از اون هم گزارشی خواهیم داشت از کمبود کتاب درسی در برخی مناطق که این موضوع آموزش مجازی رو برای دانش آموزانی که کتاب ندارند خیلی دشوار کرده. لطفاً با ما همراه باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
رئیس قوه قضاییه در ماه‌های اخیر بر لزوم شفافیت در قراردادهای وکالت تأکید کرده. این اظهارات از این هفته رنگ اجرا به خود گرفت و وکلا ملزم شدند قراردادهای وکالت خود را در این سامانه ثبت کنند. در غیر این صورت محاکم قضایی از پذیرش این وکالت خودداری خواهند کرد. ثبت الکترونیکی قراردادهای وکالت و شفافیت بخشی به آن نه تنها گلایه‌های مردمی را کاهش خواهد داد، بلکه به دولت هم در رسیدن به اهداف مالیاتیش از وکلا کمک بزرگی خواهد کرد. همکارم خدایی.
در کنار آنچه که انحصار در وکالت خوانده میشد، نبود شفافیت در عملکرد حداقل برخی از وکلا گلایه‌های اینچنینی مردم را موجب میشد.
یه پرونده رو داسرا داشتم، وکیل 5 میلیون از من گرفت. خب روز دادگاهی من نیومد، واقعا روز دادگاهی نیومد. این در اون در زدیم کجا ازش شکایت کنیم، نتونستیم پیدا کنیم کجا ازش شکایت کنیم. بی خیال شدیم دیگه، 5 میلیون پولمون رفت، روز دادگاهیمون هم نیومد.
عذر میخوام اینو میگم، من 60 سال سنمه، دو سره بار میکنن در اصطلاح. یعنی چی؟ یعنی با من موکل صحبت میکنن، قراری میبندن، میبینن پرونده کلانه، با وکیل مقابل هم صحبت میکنن، میگه آقا بیوفی مره کشی در اصطلاح قدیمی ها، آقا تو کش بده، من کش بدم از دفترشون بتیر.
آقای رئیسی دستور بده به من نظارت کنن. آقای رئیسی مشکل قاطیت داره، خدایش همه دعاش میکنن.
در همین راستا قوه قضاییه سامانه ای را عملیاتی کرده تا قرارداد وکیل و موکل در آن ثبت شده تا جایی برای مخفی کاری و به قولی اره‌کشی مشتریان نباشد. بهادر جهرمی رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه:
این سامانه را ما اتفاقا خیلی هم مثبت ارزیابی میکنیم، یعنی اینکه متون قراردادها در سامانه بارگذاری بشه.
تخلفات گاهی هم موجب تیغزنی نظام مالیاتی می شود. شاهدش اظهارات موسوی نماینده مجلس است که گفته بود 3000 وکیل اصلا پرونده مالیاتی ندارند.
3000 نفر از وکلا رو شناسایی کردن که این اصلا پرونده مالیاتی ندارن.
نبود شفافیت است که ادعای درست یا نادرست فرار مالیاتی چند هزار میلیاردی وکلا را در رسانه ها مطرح کرده است، به ویژه اینکه بخش قابل توجهی از وکلا پرونده های سبک چند ده میلیونی را اصلا پذیرش نمی کنن.
نه 15 تومانی من کار نمی کنم.
چرا؟
خب کار نمی کنم دیگه، مبلغش پایین، کار نمی کنم.
یعنی اگه مثلا 1 میلیاردی بود قبول می کردین؟
1 میلیاردی هم بود چون که 1 میلیاردی رو کسی نمیاد بده به.
نه مثلا دارم میگم اگه رقمش بالا بود.
رقمش بالا بود بله.
با این حال نایب رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران از لزوم ثبت الکترونیکی قراردادهای وکالت استقبال میکند، اما از آماده نبودن برخی زیرساختها گلایه میکند.
مثلا فرض کنید که پیشبینی نشده که اگر شخص کارآموز وکالت باشه الان از لحاظ این که مثلا به چه نحوی وکیل سرپرستش موافقت کنه، یا مثلا فرض کنید که موکلی که الان زندان باشه به چه نحوی ما وکالتش رو بگیریم. اینا یه زیرساختاست، اما در خصوص اصل موضوع که شفافیته ما بسیار استقبال میکنیم، چون آنچه که حجمی هست برای کانونها یه بحثایی هست که اتفاقا فرار مالیاتی 85% از وکلا که این واقعا برخلاف واقع و اصلا همچین چیزی صحت نداره. همه همکارامون هم اطلاع رسانی کردیم، همه هم علاقه مندن بیان. ما میخوایم ببینیم یه سال دو سال که گذشت این فرار مالیاتی که این همه وکلا و همکارای ما رو در میزان اتهام قرار بدن کجا. خوشبختانه معاونت محترم قوه قضاییه اعلام کرده که اجباری است وکالتنامه ها، یعنی اگر اون انجام نشه اصلا وکالتنامه ثبت نمیشه.
ثبت قراردادهای وکالت با شفاف شدن مبلغ مالی قراردادها مزنه درستی را در این باره به دست میدهد. برخی وکلا این طرح را تبعیض آمیز دانسته و برخی هم میگویند این طرح موجب دو دفتری شدن برخی وکیلان میشود.
ببینید خیلی ساده است، من قراردادم با موکلم ثبت میکنم،
به مبلغ طبق تعرفه ای، بعد فرداش واژه قراردادی می نویسم و مبلغ بالاتری ازش می گیرم.
اما آقای کیانی نایب رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری این انتقاد را رد می کند. الان گفتن که حالا یه صحبتی شده، گفتن که خب به هر حال اگر حالا هرچند یه درصد پایینی یه تخلفی هم صورت می گرفته، الانم با این سامانم این تخلف ممکنه ادامه پیدا کنه، چون نه چون که الان ممکنه که مثلا خب یه جا بیان توی اینجا قرار داد بنویسن تو اون سامانه، یه جا مثلا
نه دیگه ببینید دیگه نمیشه، ببینید دیگه این از اون جفاهاست که دارن جفای مضاعف به نهاد وکالت میکنن. علت این که از این قرارداد الکترونیکی بنده به نوبه خودم خیلی خوشحالم، مشخص خواهد شد که در سال جامعه وکالت چند هزار قرارداد بارگذاری میشه. موکل و وکیل از لحاظ الکترونیکی قراردادی تعبیه شده و میخواد قراردادش اعلام کنه، یعنی چی دیگه؟ بازم میگن یه قرارداد دیگه، یعنی ما چند تا قرارداد قراره ببندیم.
سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد در این چند سال اخیر با وجود تعیین ضرب العجل های مختلف نتوانستند گروه های مختلف مالیاتی از جمله وکلا را به نصب کارتخوان و صندوق مکانیزه فروش متقاعد کنند. اما این سامانه جدید قوه قضاییه نه تنها گلایه های مردمی را کاهش میدهد، بلکه کمک بزرگی به دولت در رسیدن به اهداف مالیاتی اش خواهد بود.
گزارشی بود درباره الزامی شدن ثبت الکترونیکی قراردادهای وکالت که میتواند به شفاف شدن این قراردادها کمک بزرگی کند. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما شنوندگان به ویژه وکلای عزیز 30610.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز. به پیک نیمروزی.
بیش از دو ماه از آغاز سال تحصیلی میگذره و حدود یک ماه دیگه امتحانات نوبت اول دانش آموزان هم آغاز میشه. اما در برخی مناطق هستند دانش آموزانی که کتابهای برخی از دروس هنوز به دستشون نرسیده. حالا با توجه به اینکه آموزش ها به صورت مجازی انجام میگیره، نداشتن کتاب درس خوندن رو برای این دانش آموزان با مشکل روبرو کرده. البته آموزش و پرورش اعلام کرده توزیع کتاب ها کامل انجام شد و نقص ها به خاطر تأخیر در ثبت نام بوده، اما برخی مدیران مدرسه و اولیاء دانش آموزان روایت متفاوتی دارند. همکارم نعمتی در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
درد سرهای آموزش مجازی و کوچه دانش آموزان از کلاس درس به گوشی و تبلت کم بود، حالا بلا تکلیفی دانش آموزانی که با گذشت حدود دو ماه و نیم از آغاز سال تحصیلی کتاب به دستشان نرسیده هم اضافه شده. کمبود کتاب یا اشکال در توزیع کدام مورد صحیح است؟
من دبیر عربی یکی از دبیرستانهای شیرازم. با اینکه بیشتر از دو ماه از سال تحصیلی گذشته، تعدادی از دانش آموزانم کتاب عربی و بعضی از دروس بهشون تحویل داده نشده، با اینکه از طریق سایت هم اینا ثبت نام کردن.
تا همین چند سال پیش توزیع کتاب‌های درسی دوره ابتدایی، فنی و حرفه‌ای و کار و دانش در مدارس و توزیع کتاب‌های دوره راهنمایی متوسطه اول و دوم با کتاب‌فروشی‌ها بود، اما امسال همه کتاب‌های درسی در مدارس توزیع شده. دانش آموزی که کتاب به دستش نرسیده یا نام‌نویسی نکرده یا مدرسه‌اش رو عوض کرده. مهندس علوی تبار، معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش کشور:
داره یک اختلافی در دانش آموزانی هستش که ثبت نام جدیداً دارن انجام میدن. یعنی الان ما در پایه‌های ابتدایی دانش آموزشون ثبت نام نکرده که ما اونها رو هم در واقع اگر استان به ما ابلاغ بکنه، ما کتاب مورد نیاز اینها رو تامین می‌کنیم. مثلا دانش آموز زمانی که ثبت نام کرده در ابتدای سال در یک مدرسه بوده، مخصوصاً در متوسطه، و بعد از ثبت نام و کتاب که براش ارسال شده در یک مدرسه، محل فیزیکی یا محل تحصیل خودش رو تغییر داده به یک مدرسه دیگری مراجعه کرد. جابجایی هایی که در این بازه زمانی انجام شده از طریق استان باید کتاب به دستشون برسه.
اما به گفته مدیر یکی از دبیرستان های استان فارس، ظاهرا دانش آموزان جابانده هم به موقع نام نویسی کردن و هم تغییر مدرسه ای در کار نبوده.
بچه ها اون کتاب عربی یک و اقتصاد که مخصوص پای 11 انسانی هست هنوز به ما تحویل ندادن.
ثبت نام هم کرد.
بله.
مدیرای دیگر مشکل دارن؟
بله. اگه کل کتاب نمی اومد میگفتیم خب مشکل هست. کتابای بچه‌ها رسیده، حتی اونهایی که از شهرستان اومدن یا نوایی دیگه اومدن مدرسه ما، تک تک نیومده.
در حالی که این مدیر مدرسه از مراجعه پی در پی خود و همکارانش به مدرسه مأمور توزیع کتاب در شیراز گله‌منده.
شما پیگیری هم که می‌کنی؟
بله، خب حالا هم مدرسه‌ای که توزیع کننده کتاب هست، البته اونم بنده خدا تقصیری نداره، فقط ندارن که بدن. یعنی اونا میگن از استان باید برای ما بیاد، استان میگه وزارتخونه باید برای ما بفرسته و این رونده همینجور ادامه داره. گروه مدیرانی که داریم حال مسئولانم هستن، یه پیام گذاشتم که حالا تکلیف ما چی میشه. هنوز تعدادی از بچهای ما کتاب دریافت نکردن و حدود یک ماه دیگه امتحانات نوبت اولشون شروع میشه.
مدیرای دیگه مشکل دارن؟
بله بله.
مسئول کشوریش از توزیع به اندازه کتاب در همه استان ها میگوید و از مرجوع شدن مازاد کتاب ها خبر میدهد و میگوید هیچ گزارشی از کمبود کتاب نداریم. امینی مدیر کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش:
توزیع کتاب درسی به اتمام رسیده. الان استان ها در حال مرجوع کتاب درسی هستن. از نظر گزارش هایی که ما دریافت میکنیم از استان ها، به اصطلاح کسری وجود نداره. حالا احتمال داره که دانش آموزی اخیراً با تأخیر حالا ثبت نام کرده باشه، فروش تک جلدی بازه، میتونن اینا سفارش بدن کتاب تک جلدی رو دریافت کنن. بله،
یک دفعه
اگر پرداخت شده میتونن به منطقه، مدیر مدرسه با منطقه هماهنگ کنه، کتابی اگر نیاز داره دریافت کنن.
از سوی توزیع کتابهای هنرستانی ها هم که گویا ماجرای جدایی دارد، صدای پدر و مادرها رو در این وانفسای آموزش مجازی درآورده.
6 تا کتابشو بهش داده بودن،
درست،
ولی بقیه کتاباشونو بهشون نداده بودن. منم موضوع مدرسه در زنگ زدم بهشون، گفتم که اصلا چرا کتابا رو ندارید؟ گفتن که والله اصلا کلا استان ها دور و بر تمام تهران رو دادن، ولی کلا تهران رو ندادن.
علوی تبار، معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش کشور، کمبود کتاب ها در هنرستان ها رو تنها در برخی از رشته هایی میداند که تازه در آن هنرستان ها تاسیس شدند.
در واقع هنرستان یک موضوعی هستش که ما اون کتاب هایی که در سال قبل رشته هایی که تصویب شده و اون رشته ها در واقع تا قبل از 31/6 اعلام میشه، کتاب‌هاش همه موجود هست و دانش آموزان اینها رو دریافت کردن. یک سری از رشته ها هست که این رشته ها بعد از این تاریخ در واقع تأسیس میشه یا ایجاد میشود. این کتاب هایی که ایجاد میشه و دانش آموز در اونجا ثبت نام میکنن، اونها رو تا اون حدی که ما کتاب رو به صورت مازاد در واقع تامین کردیم در اختیار دانش آموز قرار میکنیم، ولی مسئولیتش دیگه اون موارد در عهده سازمان نیست، چون رشته تازه ایجاد شده.
به رغم آنکه آموزش و پرورش عنوان میکند که کمبود کتاب درسی وجود ندارد، اما همچنان دانش آموزانی بدون کتاب هستند و اگر تولید کتاب درسی به تعداد دانش آموزان باشد، پس به نظر میرسد مدیریت ضعیف در توزیع کتب درسی این بی‌نظمی در توزیع رو رقم زده، اون هم در شرایطی که تدریس مجازی بدون کتاب تقریبا غیر ممکنه.
خب شما خانواده های گرامی، اولیای دانش آموزان، دانش آموزان عزیز، اگه برای دریافت کتاب با مشکل مواجه شدید، حتما برای ما پیامک بزنید و مسائل و مشکلاتتون رو مطرح کنید از طریق سامانه پیامکی 30610. پیامکی هم به دست ما رسیده. عزیزی مطرح کردند که بیمار پیوند کلیه داشتند اما دارویی رو که باید بعد از پیوند مصرف بکنن نتونستن پیدا بکنن، با کمبود مواجه شده. ما حتما این موضوع رو به اتفاق همکارانمون در برنامه پیک پیگیری میکنیم و نتیجه رو به اطلاعتون خواهیم رسوند. عزیزانی که موفق نشدند گزارش های پیک بامدادی و پیک نیمروزی رو هم بشنوند، میتونن به نشانی اینترنتی ما مراجعه بکنند. نشانی ما این هست pik.irib.news.ir و گزارش هایی که در پیک بامدادی و پیک نیمروزی پخش شده در این نشانی اینترنتی در سایت پیک بارگذاری شده. شما میتونید بشنوید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. مطلب دیگه که لازم میدونم حتما ازتون خواهش بکنم که بهش توجه بکنید، زدن ماسک، شستن دست‌ها و رعایت فاصله گذاری اجتماعی هست. در پایان پیک نیمروزی هم لازم میدونم که خدمتون اعلام بکنم که امروز مصادف بود با سال روز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. این روز رو هم خدمت یکایک که شما عزیزان همراه تسلیت عرض میکنم. التماس دعا داریم از یکایک شما بزرگواران و همه شما خوبان و همیهنان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. روز و روزگار بر شما خوش. خدایا رو نگهدار. اینجا
سوار آینه و گنبد و حرم اینجا تمام آینه و گنبد و حرم اینجا حریم روشن
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید با ما از این دریچه به خورشید بنگرید
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید با ما از این دریچه به خورشید بنگرید
قم عجب خاک جان فضا دارد جلوه جنت العلا دارد ملک ایران مصون ز آفات است چون که معصومه و رضا دارد بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر از رادیو معارف با شما همراه هستیم با بخش دوم برنامه ها بنده رضا حبیبی به اتفاق دوستان عزیزم آیان علی اصغر شرفی تهیه کننده مهندس محسن مهابادی صدا بردار و سید عبدالله موسوی هماهنگی پخش و اجازه میخوام یک بار دیگه سال روز رحلت بانوی آفتاب فرزند کرامتها خواهر بزرگیها عمه سخاوتها حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمتتون تسلیت ارز
دل خبر از صحنه با صفای فاطمه معصوم نداریم دل خبر از صحنه با صفای فاطمه ملیکه ملک لامکان حبیبه صاحب از زمانی
بله تسلیت و تعزیت مجدد در سالروز رحلت شهادت گونه فرزند هفتمین حجت خداوند خواهر امام هشتم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اما با مجموع برنامه های بخش دوم در خدمتتون هستیم و انشالله تا دقایق دیگر برنامه دین و دانش رو تقدیمتون میکنیم 15:30 دقیقه شنونده زلال تاریخ خواهید بود ساعت 16 پرسمان انقلاب و از ساعت 17 هم دوستان عزیزم با برنامه زنده به رنگ خدا با شما همراه خواهند بود. همینجا عرض بکنم زمان غروب آفتاب 16:57 دقیقه هست و نوای جانبخش اذان مغرب رو به افق شهر مقدس قم 17:16 دقیقه به گوش جانمون خواهیم شنید. اما برنامه دین و دانش برنامه است با محوریت آموزش فرادرس دانشجویان در واقع با محوریت دروس معارفی و اجازه میخوام که قبل از اینکه برنامه رو تقدیمتون بکنیم برندگان دو هفته این برنامه رو خدمتتون عرض بکنم مسابقه پیامکیه برنامه دین و دانش هفته اول و برنامه اول 15 آبان ماه 1399 جناب آقای حمید حفاری با شماره 936-71-49 و سرکار خانم کبرا سادات حسینی 913-14-28 هفته دوم و برنامه دوم 22 آبان ماه 1399 آقای خیرخواه از تهران 912-30-69 و آقای رضا فیروزشاهی 916-96-59 یک بار دیگه عرض بکنم هفته اول آقای حمید حفاری و سرکار خانم کبرا سادات حسینی و هفته دوم و برنامه دوم جناب آقای خیرخواه از تهران و جناب آقای رضا فیروزشاهی دعوت میکنم برنامه دین و دانش رو با موضوع آموزش فرادرس دانشجویان از رادیو معارف از همین ثانیه‌ها بشنوید که ساعت 14:50 دقیقه است.
ما علمت رشدا
علم رو میخواهیم برای سعادت بشر، برای رشد بشر، برای شکوفایی بشر.
بهترین دل اون قلبی است که ظرفیتش برای علوم و معارف بیشتر باشد.
دین و دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزانی که برنامه دین و دانش رو از رادیو معارف میشنوید. در این روزگار که به دلیل شیوع بیماری کرونا آموزش به شکل مجازی صورت میگیره، رادیو معارف هم گوشه ای از این کار خطیر رو به عهده گرفته و برنامه دین و دانش بر همین اساس تولید و تقدیم شما میشه. این مجموعه با همکاری پردیس فارابی دانشگاه تهران تهیه و پخش میشه و آموزش دروس معارف اسلامی دانشگاه ها محتوای اصلی این برنامه رو تشکیل میده. از شما عزیزان دعوت میکنم با دین و دانش همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
برنامه دین و دانش رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه قصد داریم سخنان آقای دکتر شیروی رو با موضوع دین و خانواده برای شما پخش کنیم. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستند. آقای دکتر عبدالحسین شیروی در بخش اول سخنان خودشون به جایگاه قانون و اخلاق در رفع اختلافات خانوادگی میپردازن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت کلیه شنوندگان محترم رادیو معارف و دانشجویان عزیزی که این مباحث بخشی از برنامه درسی اونها هست. موضوعی که در این جلسه مورد بررسی قرار میدم در مورد نقش قانون و اخلاق در رفع اختلافات خانوادگی است. قبل از اینکه زن و مردی وارد رابطه ازدواج بشند، به عنوان زن و شوهر انتخاب بشند و همدیگر را انتخاب بکنند، خب اینها به عنوان دو شهروند، دو فرد جدا دارای یک سری حقوق و تکالیفی نسبت به هم دارند، مثل همه انسان‌هایی که نسبت به هم یک حقوقی دارند و نسبت به هم یک تکالیفی دارن. مثلا من نمیتونم به شما آسیب وارد کنم و شما نمیتونی به من آسیب وارد کنی یا به اموال من را بهش تعرض کنی. ولی وقتی که یک زن و مرد انتخاب میکنن که وارد یک رابطه زناشویی بشند، اینجا هست که وضعیت متفاوت میشه و اینها وارد یک واحدی میشن، وارد یک خانواده ای میشن که اینجا دیگه بینشون یک تکالیف و یک حقوقی به وجود میاد که این متفاوت هست از قبل. به عبارت دیگه در نتیجه ازدواج یک حالت جدید، یک وضعیت جدیدی بین این دو نفر ایجاد میشه. یکی میشه زوج یک فرد، شوهر یک فرد، یک فرد دیگه میشه همسر اون و زوجه اون، و اینجا هست که روابط زناشویی بین اینها برقرار میشه و یک حقوق و تکالیفی بین اینها مقرر میشه. حالا صحبتی که وجود دارد این هست که وقتی این دو نفر ازدواج کردند، این حقوق و تکالیف اینها چی هست؟ یکی از مباحث مهم در حقوق خانواده و در رابطه با خانواده این هست که قانون و اخلاق چه نقشی در ایجاد تعادل بین حقوق و تعهدات و مسئولیت‌های زن و مرد داره و چطور میتونه این اختلافاتی که ممکنه بین این دوتا و بین این زن و شوهر به وجود میاد را رفع کنه. اول بیشتر در مورد حقوق صحبت میکنیم، قانون صحبت میکنیم و بعد از اون میریم سراغ این که آیا قانون به تنهایی و بدون پشتوانه اخلاقی میتونه این وظیفه را انجام بده یا نمیتونه. یکی از مسائلی که باعث میشه که اختلاف بین زن و مرد ایجاد بشه این هست که حقوق زن و مرد به روشنی مشخص نیست. مشخص نیست که زن در مقابل مرد از چه حقوقی برخوردار هست، چه تکالیف و مسئولیت هایی داره و عکسش هم همینطور. مسئولیت هایی که به هر حال شوهر در قبال زن داره و زن در قبال شوهر داره. یکی از نقش هایی که قانون ایفا میکنه و باید ایفا کنه اینه که این تعهدات، این حقوق، این مسئولیت ها را بیان کنه به روشنی، برای اینکه طرفین حق و حقوق خودشون را بفهمند و بدونن که وقتی زن و شوهر شدن نسبت به هم چه از چه حقوق و تکالیفی برخوردار هستند. حالا فارغ از این که این حقوق و تکالیفی که قانون مشخص میکنه آیا از طریق مراجعه به مراجع قضایی و دادگاه ها و مقامات رسمی میشه اونها را به اجرا درآورد یا نیاورد، اون یک مسئله متفاوتیه. ابتدا لازمه که این حقوق و تکالیف روشن بشه. بسیاری از اختلافاتی که بروز میکنه در خانواده، حتی در بیرون خانواده، ناشی از اینه که طرفین حقوق و تکالیفشون رو نمیدونن. این که نمیدونن بخشش به این برمیگرده که دقیقاً در قانون مشخص نشده. این تکالیف تعریف نشده، این وظایف تعریف نشده. وقتی تعریف نشده، زن خودش را ذی‌حق میدونه، مرد خودش را ذی‌حق میدونه و به اختلاف میرسن. اما اگر قانون بیاد و این وظایف و تکالیف و حقوق طرفین را نسبت به هم به وضوح بیان کند، این خودش کمک میکنه که مشخص بشه که چه رفتاری خارج از اون شرایط قانونی هست، خارج از اون چارچوب قانونی هست و چه رفتاری نه توی اون چارچوب قرار میگیره. حالا صحبتی که اینجا به وجود میاد این هست که خب قانون خیلی سریع میتونه یه حق و حقوقی را تغییر بده، مثلا یه قانونی ببرن مجلس فورا تصویب کنن که بله زن در مقابل مرد این تعهدات داره، مرد در قبال زن این تعهدات داره. پس قانون برای دستیابی بهش خیلی راحت هست، خیلی راحت تر میشه قانون وضع کرد و این حقوق و تعهدات را مشخص کرد. ولی صحبتی که مطرح میشه اینه که آیا این قوانین میتونن بدون داشتن یک پشتوانه اخلاقی وضع بشن و آیا اگه وضع شدن میتونه در رفع اختلافات زناشویی کمک کنه؟ یک قاعده کلی وجود داره که قانون زمانی میتونه مؤثر باشه که بر پایه‌های اخلاقی استوار باشه. اخلاق رفتار ما رو کنترل میکنه. اخلاق به ما نشون میده که چه چیزی خوبه و پسندیده است و چه چیزی پسندیده نیست. حالا اگر گزاره‌های حقوقی، امر و نهی‌های حقوقی و تعیین تکالیف زن و مرد با هم دیگه بر اساس همین گزاره‌های اخلاقی استوار باشد، مردم در اطاعت از قانون احساس خوبی میکنن، احساس میکنن که این چیزیه که باید ازش پیروی کنن. اما اگر قانون بیاد به هر دلیلی برخلاف گزاره‌های اخلاقی، برخلاف اخلاق پسندیده، یک تعهداتی را بر زن یا یک تعهداتی را بر مرد بار کند، این نمیتونه جواب بده و نهایتاً باعث شکست و فروپاشی این خانواده خواهد شد. پس برای اینکه زن و مرد بتونن کنار هم قرار بگیرن و فضایی را فراهم بکنه که زن و مرد بتونن بچه بیارن، بچه ها اونجا بزرگ بشن و در دامن اون خانواده افراد مفید تربیت بشند، این منوط به اینه که در داخل این خانواده صلح و آشتی برقرار باشه. برای اینکه این صلح و آشتی برقرار بشه، طبیعتاً باید بین زن و مرد و حقوق زن و مرد روشن باشد، ولی روشن بودن این حقوق